ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام، با شنیدن این برنامه خوش آمدین. من نسیم شفق میزبان شما در این برنامه هستم. رامین کاکر همکارم در بخش تکنیک نیز به شما سلام میرساند. در این برنامه میشنوید که وزارت دولت در امور صلح در واکنش به همه شمول نخواندن هیئت مذاکره کننده سوی طالبان میگوید که در تشکیل هیئت تغییری به وجود نخواهد آمد. گزارش های دیگر نیز برایتان خواهیم داشت، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط خبرها. در دو رویداد در پکتیا و پروان 5 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان گفته که قیود بر گشت و گذار در شهر کابل امروز تشدید می شود و چین می گوید که زندگی در شهر ووهان برخاستگاه ویروس کرونا در حال عادی شدن است. مشروع خبرها. مقام‌های محلی ولایت پکتیا می‌گویند که در انفجار ماین یک کودک در شهر گردیز مرکز این ولایت کشته و دو کودک دیگر زخمی شدند. عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی گفت که انفجار دیروز رخ داد. او در این حال ادعا کرد که طالبان یک غیر نظامی را هنگام بازی کرکت در قریه عبدالرحمن ولسوالی احمدآباد پکتیا به روز شنبه با ضرب گلوله کشتند. آقای حسرت همچنین گفت یک شورشی طالب پس از آن دیروز در قریه قدوس ولسوالی روحانی بابا کشته شد و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند که ماین خودشان انفجار کرد. با گفته او این افراد می‌خواستند که ماین را در مسیر شارا جاسازی کنند. طالبان مسلح هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقام‌های محلی ولایت پروان می‌گویند که در درگیری مسلحانه میان اعضای دو خانواده در ولسوالی بگرام 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. وحید شهکار سخنگوی والی پروان به خبرنگار رادیو آزادی گفت این درگیری بر سر ساحه شکار مرغابی‌های وحشی ناوقت روز شنبه در منطقه بالتوخیل رخ داد. پلیس گفته که 2 تن در پیوند به این رویداد بازداشت شده‌اند. وزارت داخله افغانستان میگوید که قیودات بر گشت و گذار در کابل امروز شدیدتر می شود. طارق قاریان سخنگوی این وزارت شام دیروز در صفحه تویتر خود نوشت که پلیس کابل به روز شنبه فعالیت خود را برای تطبیق قیودات آغاز کرده. او در ادامه نوشته پلیس حامی مردم و صحتشان است و هر کدام ما باید پلیس باشیم. قیود بر گشت و گذار غیر ضروری در کابل بخشی از اقدامات سختگیرانه حکومت افغانستان برای جلوگیری از ویروس کرونا است. به اساس گزارشات تعداد واقعات مثبت این ویروس در افغانستان به 113 مورد رسیده و بسیاری آن در هرات ثبت شده است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. چین برای همکاری با پاکستان در زمینه مبارزه با ویروس کرونا پرسنل صحی و وسایل طبی به آن کشور فرستاد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان برای استقبال از کمک چین دیروز به میدان هوایی اسلام آباد رفته بود. وزارت خارجه پاکستان گفته است که بسته های آزمایشی طبی و لباس های محافظتی شامل این کمک است. در پاکستان از 1420 مورد ابتلای ویروس کرونا و جان باختن 12 نفر در نتیجه این ویروس در آن کشور گزارش شده. بسیاری از شهروندان پاکستان که به ویروس کرونا مبتلا هستند از ایران برگشته بودند. شمار مبتلایان در سرتاسر جهان به بیش از 600 هزار تن و شمار قربانیان به بیش از 27800 تن رسیده است. مقام‌های چین می‌گویند که زندگی در شهر ووهان مرکز ولایت هوبی این کشور در حال عادی شدن است. ویروس کرونا از این شهر در ماه دسامبر سال 2019 سرچشمه گرفت. محدودیت بر خدمات حمل و نقل در ووهان تا حدود برداشته شده و همچنین راه‌های ورودی به این شهر دوباره گشوده شده‌اند. مقام‌های صحی چین دیروز از ثبت 54 مورد تازه ویروس کرونا خبر دادند. به گفته مقام‌ها تمام موارد تازه از بیرون آورده شده. شده. به اساس ارقام رسمی شمار مبتلایان در چین الی دیروز بیش از 81,000 گزارش شده است. شمار قربانیان حدود 3,300 نفر گفته شده و از این میان 3,177 تن صرف در هوبی جانهایشان را از دست دادند. و بزرگترین شرکت نفت روسیه روسنفت اعلام کرده که فعالیتش را در ونزوئلا توقف می‌دهد و سرمایه خود را بالای یک شرکت دیگر در آن کشور که کاملا توسط حکومت روسیه اداره می‌شود می‌فروشد. روسنفت به روز شنبه در یک بیانیه گفت که با آن شرکت به توافق رسیده است و سهمیه خود را در کاروبار تجارتی در ونزوئلا نیز بالایش به فروش می‌رساند. هدف از این اقدام ظاهرا حفاظت از روسنفت در برابر تحریم‌های ایالات متحده است. روسیه به حمایتش از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا ادامه داده است. ایالات متحده بالای دو شرکت روسنفت قبلا تحریم ها را وضع کرده است. شرکت مستقر در ژنو که نفت خام را بالای مشتریان اروپایی به فروش می رساند یکی از آنهاست. پایان خبرها. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. این هم فهرست کاملتر گزارش ها و مطالب این برنامه. وزارت دولت در امور صلح میگوید که هیئت مذاکره کننده حکومت برای گفتگوهای میان افغان ها نهایی است و هیچ تغییری در آن نخواهد آمد. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت:
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان بعد از مشوره و رایزنی با همشار مطرح و تاثیرگذار جامعه افغانستان تعیین شده و یک هیئت قوی و تواناست. اما شمول بودن هیئت به دولت افغانستان ثبات میگیرد نه به دیگران.
وزارت داخله افغانستان میگوید که قیود برگشت و گذار غیر ضروری در شهر کابل امروز تشدید خواهد شد. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت در این باره میگوید:
از رفت و آمد به ایجاد رنگیری بکنند در غیرت برخورد پولیس به شهر بسندگی خود بود و او دمان به تماسن ما حق گله و شکایت را ندارد.
و نگرانی برخی خانواده های فقیر از وضع قیود برگشت و گذار مردم در شهر کابل:
برای اینه که یک شوله کردیم کودک همسای مداد اونو در دیگ مادم یک خاشق اگر مانده باشه در چاش پردی تفلکان بشه ایت من خودمون نمیخورم.
گزارش های دیگر نیز برایتان داریم در نیم ساعت دوم. برنامه های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیز نیز پخش میشود. با رادیو آزادی باشین. این هم گزارش اول این برنامه. وزارت دولت در امور صلح افغانستان تاکید میکند که فهرست اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت نهایی است و در آن تغییر وارد نخواهد شد. طالبان دیروز گفتند که این هیئت از تمام جهتها نمایندگی نمی کند و خلاف موافقتنامه است که این گروه با ایالات متحده امضا کرده. از سوی دیگر نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در یک توییت گفته است که در جنگ مانند صلح شما حریفتان را بر نمی گزینید. اگر می خواهید در ترکیب تیم مذاکره کننده طرف دیگر حرفی بزنید خوب است، اما باید بپذیرید که آنها هم در مورد تیم شما حرفی برای گفتن دارند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر این موضوع.
یک مقام حکومت افغانستان میگوید که اگر طالبان اراده برای صلح دارند با هیئتی که تازه از سوی حکومت اعلام شده مذاکره کنند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان این را به رادیو آزادی دیشب پس از آن گفت که طالبان با این هیئت مخالفت کردند. بانو انوری افزود که فهرست اعضای هیئت حکومت نهایی است و در آن تغییر وارد نخواهد شد.
این هیئت بعد از رایزنی و مشوره گسترده با اقشار بسیار مطرح و تاثیرگذار جامعه افغانستان ایجاد شده، هم مشارکت مردم و هم شمول بودنش در اینجا کاملا در نظر گرفته شده. این لیست نهایی است که از جانب جمهوری اسلامی افغانستان نهایی شده و لیست نهایی و فاینال ماست و دیگه در این تغییر نمی.
طالبان به روز شنبه گفتند که با هیئت حکومت افغانستان که به گفته آنها از همه جهت ها نمایندگی نمی کند گفتگو نخواهند کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه‌ای که در توییترش نشر کرده گفته است که حکومت افغانستان در مذاکرات بین افغانان در کنار سایر جهت‌ها من حیث یک جهت می‌تواند اشتراک کند. رونالد کوبیا نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان سپس در واکنش به این اعلام طالبان گفت که در جنگ مانند صلح شما حریفتان را بر نمی‌گزینید. آقای کوبیا در توییترش نوشت اگر می‌خواهید در ترکیب تیم مذاکره کننده یا طرف دیگر حرف بزنید خوب است، اما باید بپذیرید که آنها هم در مورد شما حرف برای گفتن دارند تا بررسی کنند آیا این کاملا از جامعه شما نمایندگی می‌کند یا خیر. مثلا زنان کجا هستند؟ حکومت افغانستان هیئت 21 نفره را که در ترکیب آن 5 زن نیز شامل هستند پنجشنبه شب اعلام کرد. محمد معصوم استانکزای رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در رأس هیئت قرار دارد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از ایجاد این هیئت استقبال کرده و آن را همه شمول خوانده است. قرار بود مذاکرات بین افغانان در دی ماه مارچ آغاز شود که نشد و دلیل آن تنش‌های سیاسی میان سیاستمداران افغان و تأخیر در رهایی از زندانیان طالبان خوانده شده. طالبان انتظار دارند که به اساس موافقتنامه‌ای که میان این گروه و ایالات متحده یک ماه پیش یعنی در 29 ماه فوریه در دوحه قطر امضا شد تا 5000 زندانیانشان از قید حکومت افغانستان رها شوند. شورای امنیت ملی افغانستان هفته گذشته گفت که تا روز سه‌شنبه این هفته 100 تن از زندانیان طالبان به گونه مشروط رها خواهند شد. قرار بود یک هیئت طالبان برای گفتگو درباره رهایی از زندانیان دیروز وارد کابل شود، اما سفر این هیئت برای دومین بار به تأخیر افتاد.
در گزارش از ستار فروغ شنیدین که وزارت دولت در امور صلح میگوید که فهرست اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت نهایی است و در آن تغییر وارد نخواهد شد. و حالا در گزارش میشنوید که شورای امنیت ملی افغانستان میگوید سفر هیئت گروه طالبان به کابل به تأخیر افتاده است. سخنگوی این شورا گفته که دلیل تأخیر این هیئت فراهم نشدن مقامات آزادی زندانیان است. قرار بود این هیئت برای گفتگو درباره آزادی زندانیان گروه طالبان دیروز وارد کابل شود. نصرت پارسا در این باره گزارش دارد.
قرار بود هیئت 15 نفری گروه طالبان امروز شنبه وارد کابل شود و با مقام‌های افغان درباره چگونگی آزادی زندانیان گفتگو کند، اما حکومت افغانستان میگوید که سفر این هیئت به تأخیر افتاده چرا که تا حال مکانیزم رهایی زندانیان تکمیل نشده است. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان برای آزادی گفت که تا 31 ماه مارچ قرار است 100 زندانی طالبان به گونه مشروط آزاد شوند.
هیئت نن ناراضی
هیئت امروز به کابل نمی آید و دلیل آن نبود تیاره صلیب سرخ نیست. دلیل این است که میکانیزمی که باید برای رهایی زندانیان تکمیل می شد تکمیل نشده است.
گروه طالبان تأخیر سفر هیئت خود به کابل را تایید می کند، اما می گوید که به دلیل وضع محدودیت رفت و آمد در شهر کابل برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا صلیب سرخ نتوانسته هلیکوپتر و موتر برای انتقال اعضای هیئت بفرستد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان فهرست نامهای اعضای هیئت 15 نفری این گروه را که قرار است به کابل بیاید در اختیار رادیو آزادی قرار داده است. عبدالحمید آخوندزاده، حافظ عبدالقدیر، عبدالظاهر نامان، مولوی عبدالفتاح، ملا محمد ابراهیم مهاجر، عبدالهادی مالی آخوندزاده، قاری عبدالله، ملا عطا محمد محمد، مولوی صدیق الله حبیب، ملا عبدالله آخوند، حافظ ذاکر الله، مولوی خان محمد نصرت، ملا ذبیح الله و محمد نسیم از اعضای این هیئت هستند که به گفته مجاهد از ولایت‌های مختلف به کابل خواهند آمد. سخنگوی طالبان میگوید که مولوی ضیاءالدین واقف رئیس این هیئت است. دفتر صلیب سرخ تماس‌های رادیو آزادی را برای اظهار نظر در این مورد بی‌پاسخ گذاشت. این در حال است که پیش از این سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که بر سر آزادی زندانیان میان این گروه و حکومت افغانستان توافق شده است. لال گل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان و حکومت افغانستان باید در تشخیص زندانیان دقت لازم کنند.
در میان این زندانیان اگر کسانی باشند که از عدالت اجتماعی سرپیچی کردند و یا هم دعوای حق العبدی بالایشان باشد و یا اینکه جرمهایی را انجام داده باشند که مربوط طالبان و حکومت نمیشوند، باید از آزادسازیشان خودداری شود.
پیوند دوی سره تنگار و نکری.
آقای لعلبی افزاید که حکومت و طالبان باید در رهایی زندانیان قوانین اسلامی و بشری را در نظر بگیرند و گفته او روند آزادی زندانیان باید هرچه زودتر تکمیل شود تا زمینه برای گفتگوهای صلح فراهم شود.
اما در این حال طالبان به تازگی گفتند که در این هیئت تغییر آمده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیام به رادیو آزادی گفت که هیئت آنان 10 نفر خواهد بود که شامل مولوی ضیاءالدین واقف، مولوی عبدالحمید آخوندزاده، حافظ عبدالقدیر، مولوی عبدالظاهر نومان، مولوی عبدالفتاح فاتح، مولوی عبدالهادی آخوندزاده، مولوی عبدالله رابط، مولوی صدیق الله خبیب، ذبیح‌الله نورانی و محمد نسیم هلال می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
تمام گزارش ها و مطالب رادیو آزادی را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. azadiradio.com و azadiradio.org آدرس وبسایت رادیو آزادی است. و گزارش در ارتباط به ویروس کرونا در بیرون از افغانستان. چین برای همکاری با پاکستان در زمینه مبارزه با ویروس کرونا پرسنل صحی و وسایل طبی به آن کشور فرستاد. بیش از 1400 تن در پاکستان تا حالا به این ویروس مبتلا شده اند و 13 نفر جانهایشان را از دست دادند. شمار مبتلایان در سرتاسر جهان به بیش از 600 هزار تن و شمار قربانیان به بیش از 27800 تن رسیده است. بیشتر در این باره از ستار فروغ بشنوید.
چین در راستای ارسال کارمندان طبی و تجهیزات صحی به پاکستان گام عملی برداشت تا آن کشور را در زمینه مبارزه با ویروس همگیر کرونا همکاری کند. تیاره حامل کارمندان طبی چین و تجهیزات صحی کمک آن کشور به روز شنبه به میدان هوایی اسلام آباد رسید. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان برای استقبال از کمک چین به میدان هوایی رفته بود. وزارت خارجه پاکستان گفته است که بسته های آزمایش طبی و لباس های محافظتی شامل این کمک است. به گفته مقام ها چین پیش از این بسته حاوی گرماسنج نیز به پاکستان فرستاده بود و همچنین این کشور را در خصوص اعمار شفاخانه ویژه برای درمان مریضان کووید 19 یاری می رساند. وزارت خارجه پاکستان گفته است که 2 تیم 8 نفره قوی صحی چین برای 2 هفته در پاکستان خواهند بود و در این مدت با دکتران آن کشور همکاری خواهند کرد. در پاکستان از 1420 مورد ابتلای ویروس کرونا و جان باختن 12 نفر در نتیجه این ویروس در آن کشور گزارش شده. بسیاری از شهروندان پاکستان که به ویروس کرونا مبتلا هستند از ایران بازگشتند. چین یک شریک استراتژیک پاکستان است و قبلا وعده کرده که 10 میلیون دلار را تحت پروژه بزرگ دهلیز اقتصادی چین پاکستان سرمایه گذاری می کند. ویروس کرونا از شهر ووهان مرکز ولایت هوبی چین در ماه دسامبر سال 2019 سرچشمه گرفت. مقام های چینی گفتند که زندگی در این شهر در حال عادی شدن است. محدودیت بر خدمات حمل و نقل در ووهان تا حدود برداشته شده و همچنین راه های ورودی به این شهر دوباره باز شدند. حکومت چین در ووهان که 11 میلیون جمعیت دارد تدابیر سختگیرانه را اتخاذ کرده بود. مقام های صحی چین دیروز از ثبت 54 مورد تازه ویروس کرونا خبر دادند. به گفته یه مقام ها تمام موارد تازه از بیرون آورده شده. به اساس ارقام رسمی شمار مبتلایان در چین الی دیروز بیش از 81,000 گزارش شده و شمار قربانیان حدود 3,300 نفر گفته شده. در سرتاسر جهان بیش از 600,000 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و شمار قربانیان به بیش از 27,800 تن رسیده.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
در موضوع ویروس کرونا و تهدید از ای ویروس، وزارت داخله افغانستان میگه که اگر مردم در شهر کابل قیود بر گشت و گذار غیر ضروری را رعایت نکنند با برخورد پلیس روبرو خواهند شد. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در روز اول قیود بر گشت و گذار غیر ضروری باشنده های شهر کابل همکاری نکردند. اجمل تورمان در این باره با مروه امینی مصاحبه کرده است. او در پاسخ به سوال در این مورد گفت:
طبق فیصله کمیته اضطراری مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا فیصله کردیم که شهر کابل باید قرنطینه شود و رفت آمد افراد بدون دلیل معجب و دلایل منطقی که میشه فیصله کرده ممنوع قرار داده میشه. اما متاسفانه صبح امروز بیرون شدیم دیدیم که سرک‌ها و جاده‌ها پر از ازدحام است، پر از ترافیک و مردم به شکل نرمال و روزگار عادی خود ادامه میدن، در حالی که همه جا رخصت است و هیچ ضرورت هم برای بیرون شدن از خانه خود ندارن، به جز چند دلیلی که خرید مواد اولیه است، خرید مواد صحی است و خدمات امنیتی که استثنات وجود داشت. امروز ما برخورد ما بسیار ساده و بسیار عادی بود به دلیل اینکه یک تعداد از هموطنان ما آگاهی کامل نداشتند، اما ما امیدوار هستیم مردم جدی بگیرن، در تمام دنیا جدی گرفته شده. اما
اگر مردم جدی نگیرن در روزهای آینده، مثلا که 3 هفته قیود گشتگردی اعلان شده، وزارت داخله اقدامش چی خواهد بود؟
ما با تاسف باید بگویم که پلیس مجبور می شدن که از توی فهریه استفاده بکنن. این مرض کشنده است و بیشتر از تروریست و انتحار انتظار بر ما می تونه مضر واقع شوه و می تونه باعث کشتار جمع بزرگی از ما شوه. همکاران هموطنان ما که دسترسی به اینترنت و تلویزیون و رادیو دارن، وضعیت ایتالیا را دیدن، وضعیت اسپانیا را دیدن، وضعیت آمریکا را می بینن که کشورهای بسیار پیشرفته است. پس ما با امکانات کمی که داریم یکانه کاری که میتونیم بکنیم، همونطور که وزیر صحت افغانستان اشاره کردن، هر کدام ما باید طبیب خود باشیم، از رفت و آمد به اجازه جلوگیری بکنن. در غیر از برخورد پلیس به شکل بسیار جدی خود بود، به اون زمان هیچ هموطن ما حق گله و شکایت نداره.
چیزی که در مسائل ترانسپورتی تا چه حد مراعات شده این موضوع، مثلا گفته شده بود که 4 نفر بیشتر در یک وسیله ترانسپورتی باید سوار نباشند، در حالی که دیده میشه که تا 6 نفر هم در یک وسیله ترانسپورتی بسیار خرد مثلا انتقال داده میشه.
این باعث کشتار خود ما میشه. پلیس اگر جدی نگیره، پلیس اگر از کوی خهریه استفاده نکنه، جمع کثیر از ما از بین خواهد رفت و این میتونه مشکل ساز باشه برای ما. پس از همتنای میخوایم که باعث نشن که پلیس با اونا برخورد جدی داشته باشن، مثل کشورهای هند، مثل پاکستان که حتی برخورد فیزیکی پلیس و شهریان عادی صورت میگیره. ما مکلف به تامین امنیت شان هستیم و این کار به وجه اصلاش پیش خود بردیم. ما برخورد خود کردیم که نه ما دوست داریم و برخورد بکنیم و نه هم همشهریان ما دوست دارن که از طرف پلیس برخورد ببینن.
بله، شنونده های گرامی شنیدن که وزارت داخله افغانستان میگوید که اگر مردم در شهر کابل قیود بر گشت و گذار غیر ضروری را رعایت نکنند، با برخورد پلیس روبرو خواهند شد. همزمان با وضع محدودیت بر گشت و گذار در کابل، برخی باشندگان این شهر میگویند که اگر در خانه بمانند، خانواده هایشان گرسنه خواهند ماند. حکومت افغانستان روز گذشته اعلام کرد که سر از روز شنبه برای 3 هفته باید مردم در خانه های خود بمانند و بر گشت و گذار مردم محدودیت واس کرد. هدف از این کار جلوگیری از انتشار ویروس کرونا می باشد. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی به خانه محمد ایوب، کسی که روزانه با کراچی دستی بارکشی می کند، رفته و این گزارش را تهیه کرده است.
خانم و کودکانش چشم براهند که ایوب چیزی برای خوردن به خانه می آورد. با وجود وضع محدودیت در رفت و آمد در کابل، ایوب دنبال کسی رفته بود که برایش وعده یک بوری آرد کرده بود، اما با دستان خالی به خانه برمیگردد. 20 سال می شود با کراچی دستی در شهر بارکشی می کند، اما امروز که در گشت و گذار در شهر کابل محدودیت وضع شده، ایوب بیکار مانده است. 2 دختر خردسال و 1 پسر 9 ساله دارد. خانمش نابینا است. 2 قرص نان دیشب داشتن که خوردند.
یعنی برای این 4 نان خوشکام
ندارد؟ نه نه نه،
صبح چیزی نداشتن تا بخورند. برای چاشت هم همین چای تلخ را دارند.
شب برای نینه قیق شوله کردیم، کدک همسای ما داد و نوزه دیگ مانده و یک خاشق اگر مانده باشد چاشت پردی تفلک ها میشه. ایت من خودم هم نمیخورم و شاخوی چیزم ندارم.
خانم ایوب میگوید اگر وضع محدودیت در کابل دوام کند، گرسنه خواهند ماند.
گشنگی اولادان دیگه چی هست که اولادان از گشنگی میمارد دیگه؟ نه در خانه خرچ خانه دارم، نه کدام پس انداز دارم، نه کدام ایچی بچه جوان دارم که بخشم ایچ چیز کنم.
دولت مردای افغانستان و کسانی که زمام امور را به دست میگیرن، هر از گاه ادعا کردن و شعار دادن که در دسترخان مردم تغییر میارن، اما
مانند ایوب در دسترخان هزاران شهروند افغانستان تغییر نیامده و دسترخانها خالی است. حالا که وضعیت محدودیت در شهر کابل به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا آمده، این دسترخانهای خالی بیشتر از هر زمان دیگری محسوس میشه.
میلیون ها تن دیگر مانند ایوب شاید نان برای خوردن نداشته باشند. بر بنیاد آمارها حدود 54% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. با این وجود وضع محدودیت در رفت آمد و بسته شدن بازارها فقر خانواده ایوب و میلیون ها تن دیگر را چند برابر خواهد ساخت.
خدا اشرف غنی را توفیق بده ما را کمک کنه، ما که خشارا که بند میکنه خانه ما کشیش چی بخوریم، همه تاوار ما 8 نفر هستیم یک روپه کار نکردیم.
به دنبال افزایش مبتلایان ویروس کرونا در جهان، بسیاری از کشورها به خاطر جلوگیری از انتشار این ویروس قیودات سختگیرانه ای را وضع کردند. وزیر صحت عامه افغانستان هشدار داده که اگر مردم محدودیت ها و توصیه های صحی را جدی نگیرند، ممکن بیش از 25 میلیون شهروند این کشور به ویروس کرونا آلوده شوند.
ساعت 9:30 دقیقه سرخط مهمترین خبرها برایتان پخش می شود، اما حالا می شنوید که شیوع ویروس کرونا در افغانستان محلات تفریحی این کشور را نیز خلوت کرده است. یکی از این محلات گلغندی در شمال کابل است که در سالهای گذشته در روز نوروز و پس از آن همیشه ازدحام مردم در آنجا می بود، اما امسال ترس از شیوع کرونا بر این تفریحگاه سرسبز و ارغوانزار سایه افگنده است. احمد حنایش از پروان گزارش می دهد.
تپه وسیع سرسبز با گلهای وحشی ارغوان منظره چشم نوازی پدید آورده است. گلغندی در غرب شهر چاریکار مرکز ولایت پروان چشمانداز وسیع به کل منطقه شمال کابل دارد. این گردشگاه در روز نوروز و دیگر روزهای بهاری همه ساله پذیرای ستا خانواده بود، اما امسال ویروس کرونا همه چیز را دگرگون کرده است. اگرچه دولت تجمع مردم را ممنوع کرده، ولی در عمل تدابیری برای منع ورود به این گردشگاه به اجرا گذاشته نشده است. دلارا و لیلما که به این گردشگاه آمده اند میگویند:
اولین بارم است که ما اینجا آمدیم، یکقدر یک جای دور به تفریح آمدیم، با ما بسیار خوشایند بود، بسیار جای مقبول زیباست. خب جشن سال نو است، آغاز سال است، خواستیم یک تفریح داشته باشیم. درست است که یک ویروس کشنده و خطرناک است، اما مردم باید حفظ صحه را مراعات کنه، دستای خود بشویه، ماسک استفاده کنه. با توکل خدا انشالله که ما مردم افغانستان هیچ چیز نمیشه، به خاطر که خداوند بزرگ است.
ما خودم از کابل آمدیم، بیادر دادن گفت خفه شدیم بیاین که بریم گلغندی. ما گفتم این مریض کرونا زیاد آمده، خدای نخواست ما را نگری، دستایتان را بشوی دیگه، یک ذره کوشش کن. دیدیم کمی جگه گوشه بود دیگه، جای چی بود ما دیگه می جگه کشیدیم دیگه، دلیل دیگه دقا آورده بودن تفلاس دیگه، دقا آوردیم دیگه کجا بریم. شرایط هم خراب است، کابل هم یک انفجاراتی است، وضعیت خراب است دیگه، خصوصا مردم ها از همین کابل در اطراف میگه باش آرامی است دیگه، وضعیت ها خراب نیست، بیا می جا بریم. خداوند دیگه مردم شفای بخیر بده دیگه، دکترها چیزی که اومد در قسمت نصیب ما است دیگه، ولی چی بگویم نصیب است دیگه.
در همین حال شماری دیگری از اعضای خانواده هایی که به این گردشگاه آمده اند میگویند با توکل به خدا ترسی از ویروس کرونا ندارند.
ما اول خوب توکل با خداوند کردیم، خداوند خودش مرگ میته، مگر دیگه این ویروس دیگه معلوم نیست که در کجا است در کجا نیست، معلوم نیست که در گلغندی است در کابل است در کجا است دیگه. این دولت بر ما منع کرده است که نرید، مگر ما چه کنیم دیگه؟ سال نو است، به خاطر از این سال نو ما برآمدیم بیرون دیگه یک تفریح کنیم، چه کنیم دیگه؟ توکل به خدا بمونی میکنیم.
از شهر نو کابل به ولایت پروان شهرک گلغندی به خاطر چکر آمدیم و خواستیم از سال نو تجلیل بکنیم همراه با خانوادیم. آمدیم در شهرک سرسبز گلغندی، اینجا برای خاطر میله آمدیم و با وجود که دولت ما را از رفتن به چکر و جای تجمع مردم منع کرده بود، اما ما آمدیم و وقتی که در به چکر آمدیم ما با مادگی آمدیم و از ماسک استفاده میکنیم و در جاهایی که مردم دیگر هستن، یعنی مردم زیادتر هستن، در اوجا نمیریم، ما در جای گوشه آمده میله میکنیم و همچنان از ماسک و دستکش استفاده میکنیم به خاطر انتشار ویروس که نباید بر ما سرایت بکنه از دیگران.
با این حال شماری از مردم پروان که خطر ویروس کرونا را جدی میدانند از حکومت محلی انتقاد میکنند که برای مقابله با ویروس کرونا اقدامی نکرده است. نگرانی آنها تنها بابت تجمع مردم در گلغندی نیست، بلکه بازگشت صدها مهاجر از ایران هم است. ویروس کرونا در ایران در حال گسترش است و احتمال انتقال آن با بازگشت مهاجران به پروان وجود دارد. وحید شهکار سخنگوی والی پروان تایید میکند که تدابیر اتخاذ شده ناکافی است. اما صفی الله وارسته رئیس سهتامه پروان برای رادیو آزادی گفت:
ما تا فعلا 11 مورد مشکوک داشتیم که از جمله 9 مورد از این منفی ثابت شده و 2 موردش هنوز نتایجش به شما مواصلت نکردن. آمادگی ها وجود داره برای به قسمت ارزیابی کسایی که از ایران مراجعت میکنن. حدود 1300 نفر بالاتر ارزیابی شدن.
با این حال این تنها گردشگاه گلغندی نیست که تحت تأثیر گسترش ویروس کرونا قرار گرفته، بلکه زندگی همه مردم را از کوچه و بازار گرفته تا داخل خانه ها تغییر داده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
و حالا هم نوبت می رسد به سرخط مهمترین خبرها. مقام های محلی ولایت پکتیا می گویند که در انفجار ماین یک کودک در شهر گردیز مرکز این ولایت کشته و 2 کودک دیگر زخمی شدند. مقام های محلی ولایت پروان می گویند که در درگیری مسلحانه میان اعضای 2 خانواده در ولسوالی بگرام 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان می گوید که قیودات بر گشت و گذار در شهر کابل امروز شدیدتر می شود. چین برای همکاری با پاکستان در زمینه مبارزه با ویروس کرونا پرسنل صحی و وسایل طبی به آن کشور فرستاد. مقام های چین میگویند که زندگی در شهر ووهان مرکز ولایت هوبی این کشور در حال عادی شدن است. و بزرگترین شرکت نفت روسیه روس نفت اعلام کرده که فعالیتش را در وینزویلا توقف میدهد. و حالا هم دو برنامه هوای تازه، یعنی دو برنامه هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست را میشنوید که یکی پی دیگر پخش میشود. من سر ساعت 11 باز هم با مطالب تازه در خدمت قرار خواهم گرفت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام و وقتتان بخیر. در برنامه این هفته هوای تازه روی این موضوع بحث میکنیم که تعطیل شدن مراکز تعلیمی و تحصیلی ناشی از ویروس کرونا برای نوجوانان و جوانان چی اضرار دارد، چگونه جوانان میتوانند برنامه ریزی کنند تا در اخیر سال از دروس خیش پسمان نشوند، و همچنان وزارت تحصیلات عالی و معارف چی تدابیر روی دست دارند. در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است که توجه جای شما را به آن جلب می‌کند.
ویروس کرونا برای نخستین بار در اواخر سال گذشته میلادی حدود 3 ماه پیش در شهر ووهان چین مشاهده شد. سپس این ویروس به 10 کشور دیگر به شمول افغانستان سرایت کرده است. به دلیل جلوگیری شیوع ویروس کرونا در سایر کشورها مراکز تعلیمی و تحصیلی در رخصتی به سر میبرند. همچنان افغانستان که قرار بود در روز دوم ماه حمله سال 1399 هجری شمسی مراکز تحصیلی و تعلیمی آغاز شود، آغاز نشد. قرار فیصله وزارت صحت عامه، وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی تمام مکاتب و پوهنتون‌ها و کورس‌ها در سطح کشور تا یک مدت تعطیل شدند. موسکا یک تن از جوانان است که در پوهنتون کابل درس می‌خواند. او از این رخصتی شاکی است و می‌گوید که از تقسیم اوقات درسی سال جدید عقب می‌مانند.
باید بگویم که این یک سمستر مزایی میشه و همچنان ما از درس‌هایی که باید بخوانیم پس می‌مانیم، و یک سمستر ما که مدت 4 ماه را در بر می‌گیره ما مجبور میشیم که این سمستر را به مدت 3 ماه بخوانیم، و این به تمام محصلین و همچنان مکاتب یک مشکل ایجاد می‌کند.
رخصتی ناشی از ویروس کرونا به همه اقشار جامعه مشکلات زیادی به بار آورده است، به خصوص به متعلمین و محصلین که آغاز سال جدید است و آماده شروع سال جدید و ادامه تحصیلات هستند. به باور نوریه که محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل است، این رخصتی محصلین و متعلمین را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. آنها ناگزیر هستند درس دمارا در یک ماه بخوانند.
رخصتی یک ماه کس مشکلات زیاد را به بار میره، بخصوصا در پوهنتون‌های خصوصی که هست، این است که اونا فیس دو ماه را میگیرن، فیس یک ماه را نمیگیرن و همچنان در بخش درس ها که هست اینا درس دو ماه را در یک ماه میتن و همچنان امتحان 2300 هم قبل از وقت گرفته میشن و تقاضای ما از دولت این است که اونا باید در این بخش یک تصمیم جدی و بهتر بگیرن از این تصمیم شون.
رخصتی که به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا داده شده خیلی مفید واقع می شود تا از تجمعات محصلین و متعلمین جلوگیری شود، اما این رخصتی باید در اخیر سال جبران گردد. ابراهیم عزتی در دارالمعلمین سید جمال الدین افغان استاد است. او در این مورد چنین میگوید:
خب جلوگیری از وقوع حادثه قبل از وقوع است که به عمل میاد. از این نقطه نظر گپ خوب است، ولی از نقطه نظر تعلیم و تحصیل که شاگردان مکاتب و محصلین برای یک ماه یک سکتگی در امور درسشان با وجود میاد، واقعا متاثر کننده است. ولی جبرانش میتونه که در اخیر سال صورت بگیرد. میتونن که یک ماهی که از تحصیل و تعلیم پس موندن شاگردان بنابر پروگرام و تقسیم اوقات قبل از قبل درست شده جبران شود. در اخیر سال تعلیمی را در نظر بگیرن و امکانش دولت و حکومت همچنان در نظر بگیرن و آماده بسازن.
شماره از جوانان و نوجوانان دور از ساحات تحصیلی به تقسیم اوقات سالانه خود رسیدگی می کنند و با استادان خود به طور آنلاین درس می خوانند و نمیگذارند رخصتی اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا بر درس و تحصیل آنها تأثیر منفی بگذارد. حمیده حبیب محصل پوهنتون طبی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. خودش در خانه درس می خواند. او میگوید هرگاه در درس ها برایش مشکلات پیش بیاید از طریق تلفن با استادان خود در میان میگذارد.
من محصل طب هستم، قسمی که میفهمم رخصتی های ما هستم و سابق ما نیم روز درس میخوندیم، نیم روز شفاخانه میرفتیم، فعلا در خانه هستیم، رخصت هستیم و درس های ما را مطابق به تقسیم اوقات که جور کردیم پیش میبریم و گروپ جور کردیم. در اون گروپ مشکلات خود هر شاگرد میگه و استاد اگر وقت داشت در آخر روز یا در اون ساعت جواب شاگردا را میده و ما از این خوش هستم که حداقل استادا همکار ما هستند در زمینه تا ای که از درسایم پس نمانم.
در کنار پوهنتون‌ها و محصلین، مکاتب و شاگردان نیز از تقسیم اوقات سالانه خود دور ماندند، اما بعض شاگردان از این رخصتی با وجه احسن استفاده می کنند و درسهای خود را در خانه می خوانند. مبشر کوچک که متعلم صنف چهارم در یکی از مکاتب دولتی است، وقت خود را ضایع نکرده و درسهایش را در خانه می خواند و برای شروع مکاتب آمادگی می گیرد.
به خاطر مرض ویروس کرونا مکتب ما رخصت است. مادرم بر ما در خانه تقسیم اوقات جور کرده. من به مطابق تقسیم اوقات درسهای ما می خوانم. از اینکه ما بریم مکتب و ویروس بگیریم، خوب است که در خانه درسای خود خوب بخوانیم. واسه ما منفیایم خواهش میکنم که درسایشون مطابق تقسیم اوقات بخوانن و بیرون نرون تا که مرض نگیریشون و اگه بیرون میرون ماسک بپوشن.
الیاس امید کارشناس مسائل تعلیم و تربیت به این باور است که در کنار خانواده ها، جوانان و نوجوانان و همچنان وزارت های معارف و تحصیلات عالی در زمینه توجه جدی کنند.
سکتگی که آمده میتونه که مسیر اصلی شاگرده متاسفانه رای درست رانمایی نکنه و در این زمان مو چیزی که اینا یاد گرفته بودن یا چیزی که علاقه داشتن و هم از دستشان بره. در خانه های خود بانن، خانه میشه بخوانن، از برادرای کلان خود، از خوارای کلان خود، از پدرها و مادرای خود یک قسمت کمک بخواین و مسئلین که امتحان دارن برشان بهترین یک موقعی است که سر درسای خود زیادتر فکر کنن، تمرکز فکری زیادتر به خرج بتن. اگر وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف یک قسمت همکار شون و کمیته را ایجاد بکنن تا یک وضع ایجاد شوه که از طریق مسافه دور یا آنلاین وارد امو موضوعات تحصیلی خود باشن.
آقا صاحبزاده معاون سرمحقق عضو انستیتوت فلسفه و جامعه شناسی همکاری معلمین را در زمینه خواهان است.
نظر به تجارب کشورهای پیشرفته و افغانستان هم از لحاظ تکنولوژی تقریبا نیمه پیشرفته است. یعنی امروز ببینیم اکثریت مطلق شاگرد و محصل ما صاحب موبایل است. از طرف معلمین و استاد مسئول مدیریت و رهبری شود که اول میتونه کارهای خانگی را برشان بسپاره و بعدا توسط خود تلفنشان مورد مراقبت و کنترل قرار بگیرد. استادا از طریق تلفن به شاگرده و محصولین خود بسمشان در ترتیب و تنظیم و در همکاری وزارت های محترم سازمان یونسف باید همکاری بکنند.
در مورد این که آموزش از راه دور و آنلاین تا چه حد امکان پذیر است از جمال احمدزی کارشناس مسائل تکنولوژی معلوماتی پرسیدیم. او گفت
به نظر ما ممالک مثل افغانستان واره این کارها ممکن است، خب پیش از این که پروسه عملی شود باید برای از اینا عملی برشان نشان داده شود تا که وا بفهمن کار خوبی است. بغیر از این که این سیستما تبال عملی نشده یا پیشنهاد نشده، مشکلات دیگه است که اول دولایات زیادتر محصلین دسترسی به برق نداره، موبایل های هوشمند ندارن. سیومی مشکل جدی از اینترنت است و اقتصاد مردم. سرویس اینترنت در کل افغانستان برابر نیست. ما شما در کابل اگر ببینیم امکان داره تا یک حد محصلین به اینترنت دسترسی داشته باشه، ولی در ولایات به نظر ممکن نیست. اگر امکان داشته باشه 10 تا 20% او هم شاید موبایل یکی از فامیلای خود استفاده کنند. 3 رای حل داره. وزارت ها همراه وزارت مخابرات هماهنگ کنه تا سرویس اینترنت عام شود در کل افغانستان. معلومات به محصلین به جای آنلاین در ایمیلشان روان شود. قیمت ها است، اینترنت در افغانستان قیمتش بسیار زیاد است و یا نمیتونن محصلین نمیتونن همو پول ضروری را به کمپانی پرداخت کنند.
به اساس کمیته مشترک که بین وزارت های صحت عامه، وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی تشکیل شده بود و بر اساس پیشنهاد این نهادها به مقام ریاست جمهوری، پوهنتون ها و مکاتب الی اخیر ماه حمل تعطیل گردیده است. در این مورد فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید وزارت تحصیلات عالی روی گزینه‌های بدیل کار می‌کند.
روی گزینه‌های بدیل هم تاکید صورت گرفته که وزارت تحصیلات عالی روی گزینه‌های بدیل کار می‌کنه فعلا، چون اگر احتمال ادامه از این رخصتی‌ها وجود داشته باشه و یا هم بعضی پوانتون‌هایی که چه دولتی یا چه خصوصی آماده آموزش آنلاین باشن و گزینه‌های بدیل دیگه که مثلا سمستر ادامه پیدا بکنه، مثلا ما یکی از گزینه‌های که وزارت سرش کار میکنه ای است که وقتی که درس ها به یک متأخر آغاز میشه چطور بتونیم در آخر سمستر از امور رخصتیایی که در گذشته در نظر میگرفت گرفته میشد از او کاسته شوه و به این تعطیلات اضافه شوه و جبران شوه. پوانتونایی که زیربنای خوب دارن، پوانتونایی که آماده هستن، طرحهایشان با وزارت شریک میسازن. وزارت تحصیلات عالی هم توسط تیم های تکنیکی طرحا را چه دولتی و چه خصوصی بررسی میکنن و در مورد استمرار درس ها بعد از وقت تعیین شده رخصتی روی برنامه کار صورت میگیره و او برنامه عملی میشه. یعنی وزارت در این زمینه روی همین گزینه ها کار میکنه. به هیچ وجه برای آینده ان شاء الله که درس ها به انقطاع مواجه نخواهد شد. اما شما میفهمین که برای ویروس کرونا بزرگترین کشورها را وارخطا ساخته و دست و پاچه شده کشورها، از او بابت باید تیر دست کم نگیریم. این موضوع جدی است. فعلا تمام پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان تعطیل می باشد.
از سوی دیگر وزارت معارف نیز تدابیر لازم را در نظر دارد و به زودی بسته خدمات آموزشی از راه دور به طور آنلاین را به معرفی خواهد گرفت. نوریه نصحت سخنگوی وزارت معارف در این مورد به ما چنین گفت:
ما دو کمیته تشکیل کردیم، کمیته تدریسی و کمیته اداری. کمیته اداری کارش همی بود که تدابیر وقایوی را به خاطر کارمندان اداری ما روی دست بگیرند. در قسمت رخصتی‌ها و سایر موارد باید اقدام بکنند که کاری کمیته تمام شد. و از کمیته تدریسی تا هنوز هم جلسات شاید ادامه داره، امروز یا فردا تمامی بحث‌ها نهایی میشه. ما روی ارائه خدمات بدیل آموزشی حضوری کار میکنیم که تعلیمات از راه دور یا تعلیمات غیر حضوری یا آنلاین خواهد بود. انشاءالله ما به تاریخ 7 یا پیشتر از اون باید هم به تاریخ دهی حمل موفق شدیم تا بستی خدمات آموزشی از راه دور را به مردم افغانستان و به خانواده معارف معرفی بکنیم و تطبیق خواهد شد. انشالله ما کوشش میکنیم که از تمامی گزینه های ممکن شامل تلویزیون ها، رادیو ها، اینترنت، ابزار الکترونیکی از تمام شو استفاده بکنیم تا اینکه برنامه تعلیم از راه دور را ما بتونیم تطبیق بکنیم در سطح افغانستان.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شد. این برنامه را رویا معدومی تهیه و من جاوید فیضی برای شما تقدیم کردم. تا برنامه و هفته بعد، خدا یار و مددگار.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، من نسیم شفق خدمتتون سلام عرض میکنم. در این برنامه با محترمه جمیله نورستانی معین امور تکنیکی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین مصاحبه داریم و در این مورد صحبت میکنیم که چی مشکلات داره معلولین، مشخصا ورثه شهدا چی مشکلات، برنامه های از این وزارت چی است. بسیار تشکر خانم نورستانی از اینکه بر رادیو آزادی وقت دادین. در مجموع وضعیت ورثه شهدا و معلولین را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟
بسیار زیاد تشکر. بدبختانه بگویم یا متاسفانه بگویم، به صورتی که باید برشان عرضه خدمات و رسیدگی از طرف دولت میشد که نشد. قبلا معینیت امور شهدا و معلولین در چوکات معینیت در وزارت کار امور شهدا و معلولین ایفای وظیفه میکرد. اداره که جدیدا وزارت دولت در امور شهدا و معلولین فعلا کار میکنه تقریبا ماه دوم است که جدیدا جدا شده به خاطر رسیدگی بهتر به ورثه شهدا و معلولین است. ما برنامه های آنی یا فوری را که خواستیم تا مو وضعیت قبلی را که موجود بود و چالش هایی است که همه از مردم ما آگاهی دارن، یعنی امونا به سامانی هایی که در گذشته موجود بود، هدف اصلی جدا شدن اداره همی است که به صورت درست ما رسیدگی بتانیم. در کل خواستیم ما اول مسائل اولویت بندی بکنیم، چگونه میتونیم به چه شکل رسیدگی بکنیم. یعنی اولین کارهای ما بود که ما بعضی از چالش هایی که در قانون موجود بود تعدیل در قوانین آوردیم، ساده سازی در کارها ساختیم.
سوال ما همی است که در قسمت قوانین همیشه در افغانستان صحبت میشه که مشکلات به نحوی وجود دارد، در قسمت اصلاح سازی قوانین و یا تعدیل قوانین کارهایی که شده چی است؟
فرض مثال ما در قانون معلولین و شهدا موضوعی را داشتیم، ما برای معلولین خود نه تنها تادیه حقوق میکنیم، مثلا یک امتیازی که برشان قائل شده معاش است میده، برای او معاش یک معاش ناچیز یا ناکافی است که داده میشه، چون معلول از خود فامیل داره، شهدا از خود ورثه داره. در قانون ما مثلا برای معلولینی بود که هر معلول میتونه خودش از امتیاز بورسیه مثلا مستفید شوه. ما این را تعدیل کردیم که معلولینی که مثلا خودش شده 50 ساله، او دیگه درس خوانده یا تحصیل نمیتونه، همین امتیاز برای ورثه‌اش یا برای بچه یا دخترش داده شوه. این یک جزء از کوچک ازی است. به می ترتیب مثلا مسئله رفتن به حج است، یک مساعدت بود، مثلا توزیع زمین است، آپارتمان است. بعضی از پروسه‌ها به شکل مغلق یا طولانی بود که ما این را خرد و کوتاه ساختیم تا زودتر به اون نتیجه نهایی برسیم، هم معلولین هم زندگی آرام و مرفی را که به شکل عادی و نرمال است به دست بیاره یا ساده سازی شود از زندگیشان برشان.
خب صحبت میشه از معلولین، ما هنوز هم در ولایات مختلف افغانستان به خصوص شهرهای بزرگ از جمله کابل میبینیم که معلولین بر سرک ها کار میکنن، بر ایستگاه موتورا کار میکنن با مشکلات بسیار زیاد. آیا برای حل مشکل از اینا اقدام شده، روی دست است کدام اقدام؟
دقیقاً برنامه‌ای را که ما داریم، برای هر برنامه‌ای که شما پلان میکنین برای از او پول نیاز است. ما 300 هزار مرورسه شهید و معلول داریم. معلولینی که از ما گفتم بر شما یک بخش است، این از بخش که برشان حقوق داده میشه، بخش دوم بخش باستوانایی یا بی‌زیستی شان است که تو مساعدت ها هست. بس که شما میگین ما مثلا مسئله غرفه ها، کسایی که کار میکنن هم بر وی سرک کار میکنن، اونا چون درس نخوندن. برای کسایی که سواد ندارن خودشان توانایی کار دارن، اونا از ما خواسته ایده داشتن که مثلا من غریب کار هستم، بر من یک غرفه یا یک جای داده شود. ما با شاروالی و تماس هستیم، طرز العمل شکار جور کردیم که برای کسای دیگه که مثلا دست فروش ها، حتی در مارکت ها، کراچی هایی که در 22 ناحیه شهر کابل است، اینا باید حق معلولی نباد نظر داشت قانون نمو سهمی که برشان 7% داده شده، بر از اینا حق بتن. طرز العمل ساختیم، نشست های متعدد با شاروال صاحب داشتیم، کمیته ایجاد شده سر طرز العمل از فعلا هم کار جریان داره تا بتونن معلولی که کار میکنه حداقل آزار و اذیت نشه. در اونجا با اگر دست فروش است، اگر در مارکت کار میکنه، در هر جای زمینه کار بر از این مساعد باشه. مسئله شغل یابی هست، ما با تمام ادارات تفاهمنامه امضا کردیم، با 25 این وزارتخانه تفاهمنامه امضا کردیم که هر اداره بر اساس مسئولیت خودشان که داره بخش معلولیت در نظر بگیرن. کی تفاهمنامه با 25 وزارتخانه در شورای وزیران به حضور داشت خود دکتر صیب عبدالله و موین صاحب اداره محترم و اداره ما امضا شده. تفاهمنامه‌ای را که امضا کردن، مسئولیت را که خود قید ساختن، بر ازو بر ما پلان و برنامه عمل خود بتن که بر معلولین چی مسئولیت را ایجاد میکنه.
موین صاحب، اما اون چه بر معلول مهم است، کاری است که بتونه نفقه خانواده خود را با آسانی دست بیاره. برنامه شما ممکن بعضش دراز مدت باشه، بعضش سال را در بر بگیره، بعضش چندین ماره. آن چی کوتاه مدت است به نظرتان چی است؟
شما میدارین کوتاه مدت بس ماش بس کوتاه مدت است، بس است که اینا همیش میگیره. برنامه کوتاه مدت که از ای است که ما گفتیم، ما تفکیک کردیم مثلا کی چی نوع شغل پیشه داره که پیشتر سر از این صحبت کردیم. اگر کس کراچی وان است شرایط از این نداشت، ما به نام انکشاف مهارت های ما بخش است که ما بر معلولینه که تشخیص کردیم یا سروی کردیم که به اساس نیازمندی و معلول توانایی معلولیتش چینه و حرفی را یاد میگیره که در ظرف 6 ماه این نفر ترن شوه و زودتر بتونه یک کار را یا یک شغل را یاد بگیره و بر از او یک مقدار مواد یا تولکیت هم داده میشه که به شکل ابتدایی کار خودش شروع کنه. ما در هفته پیشتر یک برنامه ما خلا شد که در اونجا در بخشای چند بخش مختلفی که مثلا خیاطی بود، ترمیم موبایل بود، تلویزیون بود، بخش نجاری را داشتیم، خیاطی را داشتیم، آرایشگری بود، چند بخشی که بر معلولین بود، اینا مو 6 ماه را تکمیل کردن و یک تولکیت ابتدایی لاین دوانی برق بود، منال دوانی که بر از اینا متولکیتا هم از طرف مستی مرسیکو در بخش انکشاف مهارت‌های ما توزیع شد. یک بسته کوچکه که اینا بتونن به شکل ابتدایی یک ورکشاپ یا یک دکان یا یک مرکز یا جای خورده که در خانه خود باشه یا یک محل دیگه باشه ایجاد بکنه، حرفه را هم برشان یاد دادیم. یعنی در کوتاه مدت اینا صاحب یک روزی یا یک لقمه نان حلال شون.
میشه که مگه جزئیات بتین که ماش چه مقدار از بر معلول که پرداخته میشه؟ آیا یک محاسبه شده با نیاز معلول و خانواده؟
یه قانون امتیازات حقوق معلولین در اون مکمل همه موارد واضح ساخته شده که برای معلولین که ماش داده میشه به اساس فیصدی معلولیتشان است. زمانی که یک فرد معلول میشه، بعد از اینکه اینا فرم میگیرن، میرن به کمیسیون سی معرفی میشن، تا اونجا تثبیت معلولیت میشن، درجه معلولیت از یا مشخص میشه 10%، 20%، 50%، 70%. بعد از تعیین فیصدی باز بر از اینا ماش به اساس فیصدیشان تعیین میشه و کسایی که مثلا کار میکردن و نمیکنن همه در قانون واضح ساخته شده، ماش بر از اینا داده میشه.
ماش چقدر است تا چی مقدار؟
او اگر کارمند دولت بوده به اساس همو کارش است، آخرین معاش کاری که کردن برشان داده میشه برای بررسی شهید، در بخش نظامی جدا هست، در بخش ملکی جدا هست. معلولین به اساس معلولیت تثبیت معلولیتشان داده میشه.
مهم است یک موضوع دیگه ای که نابیناها شکایت دارن که بر از اونها کار نشده، به خصوص در قسمت آموزششان. و شما میفهمین که نابیناها کارشون هم متفاوت است، موضوع آموزششون هم دی قسمت کارهایی که باید میشد شده.
ما بر شما گفتم که اداره 9 ماه هست. در ظرف 9 ماه ما یه انستیتوت داریم برای معلولین خود که در او بخش معلول نابینایی در نظر گرفته شده. مرکز باستوانایی داریم پیغمبر اعظم که از طرف ایرانیا بر ما تیار شده بود. در اونجا ما برای تداوی از اینا ما مرکز را داریم کار میکنن و ما تفاهمنامه با وزارت معارف و با همچنان با چی تکنیکی و مسلکی تفاهمنامه امضا کردیم. اینی کارهای ابتدایی بود که در بخش تمام کاتگوری‌های از معلولیت بر ما باید بگن. مثلا ما در انکشاف مهارت‌های خود در این بخش برای معلولیت ما که چی نوع اینا باید بتانن کار بکنن، چی کارا را اینا میتانن، یک سروی را انجام دادیم که در سروی باید بر ما بگن که چی نوع معلولیت وجود داره و چی نوع کار به اساس نیازمندی از اینا برشان ایجاد شوه. در بخش معلول نابینایا در نصابی که از طرف وزارت معارف بر ما میشه، اونا در نصابی که میسازن بخش نابینایا را در نظر گرفتن چی در تمام مکاتب افغانستان. بر از اینا باید زمینه آموزش که یکی از کارهای ابتدایی و اساسی از حق اولیت از این از نظر به اینکه تفاهم نامه جدید امضا شده، همه قسم بر ساعتنامه بر تداویشان و انکشاف مهارت‌های ما، این سه بخش است که مشخصا و مرکز باستوانایی خود ما در اونجا بخش نابینایی ای چهار بخش مشخصا ما تمام کاتگوری های از معلولیت در نظر گرفتیم که یک جزء از عمدهش امی بخش نابینایی هست.
آیا معلولین خیالی ما داریم نداریم؟ مگر هست در وزارت شما این موضوع رو بررسی کردین نکردین؟
نه خیر، معلولیت خیالی شده نمیتونه. شما میفهمین زمانی که یک معلول کارت میگیره او میره به کمیته صحی صحت عامه، اونجا تفکیک میشه. شاید در درجه معلولیتش تفاوت باشه، مثلا 30% از 40% باشه، ولی ای که بگوین خیالی که حضور نداشته باشه ای اصلا در بخش معلولین امکان نداره.
خانم نورستانی، از وزارت شما نو تشکیل است، مشکلات هست، چقدر تونستین کارهایتون را طوری که لازم است به پیش ببرین و هنوز هم مشکل عمدهتون به خصوص در قسمت بودجه هست یا نیست؟
اگر ما بگویم کارهایی که ما در ظرف یک سال کردیم خدا کنه خود صفتی نشه یا ما تعریف بیش از حد نکنم، من نمیگم کارهایی که ما کردیم بسنده هست یا کافی است. نه خیر، نه، ما تا هنوز هم خود در استیج صفر میبینیم، صفری خود قرار میدیم. کارهایی که ما کردیم شاید در ظرف 10 سال گذشته نشده بود. به چی معنا؟ تعدیل قوانین، ترتیب طرز عمل، ایجاد پالیسی ها، طرح برنامه ها، ترتیب زینمی، موارد بسیار زیاده است که اگر ما گزارش خود تفصیلی یک روز اگر شما وقت داشته باشین کارکرد یک سالی خود ما از طریق رادیو آزادی پرزنت بکنیم، شاید شما از کارهای ما تقدیر بکنین، ولی بسنده نیست.
کاغذپرانی در ادارات حکومتی که از مشکلات عمده است که تا بخش از فساد شمرده می شود. ما زمانی که صحبت کردیم با معلولین و یا با کسایی که تازه معلول میشن و مراجعه میکنن به خاطر امتیاز و به خاطر ثبت نام و مسائل دیگه که اداری است، هنوز هم کاغذپرانی در وزارت شما هم یک مشکل کلان است. برای جلوگیری از این چی وعده میدید؟
ما به خاطر ساده سازی و کاغذپرانی ما علنی کار شروع کردیم. ما بر شما گفتم که ما در تالار فعلا ریاست شهدا، ریاست معلولین، ریاست بیزیستی هر سه در یک تالار رئیس جمع آمرینش میزا ماندگی است، بخشا جداگانه میشه. شما اولی برین ببینین.
متوجه باشین که شما در ولایات هم ادارات دارین. هدف ما زمان ما سوال میکنم، تنها وزارت شما چهار شوکات وزارت نیست، به سطح افغانستان صحبت میکنم.
به سطح افغانستان بر شما میگم، چون برنامه ای که ما در مرکز تطبیق میکنیم عین برنامه را در ولایت ما هدایت دادیم، عین کارا را در ولایت هم میکنیم. ما امیال فعلا در ظرف یک سال تیم نظارتی ما از 16 17 ولایت نظارت کردن مستقیما، یعنی همه روزه ما گزارش هر سی ولایت خود داریم. کارهای روزانه ما در صفحه ما نشر میشه، صفحه خود آدرس بر شما میتم کلی یک ماهنگی کامل وجود داره.
بسیار تشکر خانم نورستانی. خان آقا
تشکر از شما، سلامت باشین.
زیری سر